اللهم صل على محمد وعلى محمد. صحت شادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادر و معلمانمون الفاتحه و الصلوات. با عرض معذرت از این که حالا جلسات بیت و دیگه ما ارتباطم از دنیای پیرامونی خودم قطع میشه تو اونجا دیگه هیچ جوره نمیتونیم ارتباط با بیرون برقرار کنیم که بگیم دیر شد و دیر میایم و اینا. جلسات دست ما نیست. خیلی صدا میگه نمیاد. این داره ضبط میشه. حالا خصوص معذرت دیگه هیچ توجیه دیگه ندارم. آیاتی که خدمتون عرض کردیم در آیات سوره مبارکه مائده صدا بازم نشدید چون سعی کنید بشنوید. مشکلی سوره مبارکه مائده. خب این نما یتقبل الله من المتقین رو بحثش کردیم. اونه بحث بسیار مهم توی مباحث دینی ما، اون تأثیر خود انسان در حقیقت مباحث و قبولی عمل، نه فعل شخص، بلکه خود شخص. این خودش بحث مهمیه. چه بحث شد دیگه جلسه گذاشته اولا جمع‌بندی شد. بعدش داری که لئن بسدت الی یدک لتقتلنی ما انا بواسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف الله رب العالمین، که این هم در حقیقت اون اشکالی که از علامه نقل کردیم، این بخشش زودتر اصلا این آیه رو نقل کردیم که منظور این نیست که من از خودم دفاع نمیکنم، همچین بحثی نیست. بحث این است که من آدم کش نیستم. ما انا به باست نیدیه الیک لاقتلک، من هیچ موقع اونی نیستم. وقتی هم که به صورت جمله اسمیه میاد، یعنی من اونی نیستم که بخوام در حقیقت به سمت تو دست دراز بکنم تا من تو رو بکشم، و یعنی نه این که من دفاع نمی کنم. دفاع اون است که ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیعون و صلوات و مساجد یذکر فی اسم الله کثیرا. اگر دفاع نبود، نه اینکه مسجد نبود، اصلا دین نبود، کلیسا هم نبود، کنیسه هم نبود، هیچی نبود. اگر کلن کسی پدیده دفاع رو بخواد ببره زیر سوال، فساد زمین رو میگرفت. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، زمین فاسد میشد. اگر دفاع نبود، هیچ کلیسا یا کنیسه یا مسجدی هیچی باقی نموند. لذا بحث دفاع تو بحث قرآن کاملا جایگاه خودشو داره. بحث جهاد، بحث دفاع، انی اخاف الله رب العالمین و توضیحاتشو این بحثش من زودتر دادم اگه یادتون باشه. انی اخاف الله رب العالمین، من از خدا میترسم. اینم که حالا تعبیر مستقری، ببینید تو قرآن راجع به تفاوت خوف و خشیت ما تعبیرات مستقر نداریم. خوف به عبارتی تفاوتش با خشیت این هست که میگن آدم باید خشیت داشته باشه از خدا و خوف داشته باشه. آیا این اشکال داره یا اشکال نداره؟ خوف از اشیا اشکال نداره. به عبارتی خوف خشیت تفاوتش اینه که شما ترتیب اثر عملی دادن رو بهش میگن خوف. منشأ اثر دونستن یه چیزی رو بهش میگن خشیت، یعنی اون ترس آمیخته با احترام رو بهش میگن خشیت، که شما فکر میکنی این منشأ یه اثریه. الان این است که نباید راجع به کسی آدم داشته باشه. تو اون آیات معروف سوره مبارکه اسراء، الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله، احدن الا، یعنی از احدی جز خدا نباید. بازم این تعبیر هم تعبیر اصطلاح مستقری مجموعا تو قرآن نیست، یعنی بگیم که حالا هر جا که خشیت دیدیم یعنی این. شما برای همین است که شما تو همون آیه احزاب رو بیارید، آیه 37ش رو بیارید، آیه 39ش عملا مفسری است برای آیه 37ش. آیه 39ش همین بود که ما خوندیم. آیه 37ش همون ماجرای معروف زیده که زینب بنت جحش و همسر فرزند خوانده و ازدواج با همسر فرزند خوانده و اون ماجرا که بحثش رو دیدید تو قرآن، که باید تقول الذي انعم الله عليه و انعمت علی، که ببینید خود چیزم میتونه نعمت بده، انعم الله علی و انعمت علی، ببینید اینا سر جای خوش به شدت قابل دقته که در مقابل خدا در حقیقت اینی که تو یه نعمتی داری، خدا بهش نعمت داد، تو هم نعمت دادی، با این معرفت با هم دیگه باید جمع شی که بالاخره هر نعمتی که شخصا میده از طریق خدا میده. ولی الان اینجا برای خودش عنوان پیدا کرده. اینا حرفای بسیار مهمیه با توجه اینکه ما میدونیم که باید همه نعمت‌ها رو از خدا کسی بدونه و ما بکن به نعمت فمن الله، همه نعمت‌ها از خداست، با این حال داره عنوان پیدا میکنه اینجا و جدا هم میشه کاملا. از تقولو تو گفتی به کسی که خدا بهش نعمت داد و تو بهش نعمت دادی، اینایی که جدا میشه و باید دقیقت فکر کرد. این همون چیزیست که ما سر بحث اطیعوا الله اطیعوا الرسول، اینها که همه اینا اطاعت خداست، وقتی داره عنوان پیدا میکنه جدا باید جدا راجبش تفسیر بشه، و یه نه خب اطیعوا الله دیگه فرق نمیکنه، اطیعوا الرسول و اطیعوا الله، ولی لهم خب همون اطیعوا الله دیگه فرق نمیکنه. خود قرآن هم که گفته و ما ارسلنا الرسول الا لیطاع باذن الله، خب اینا یه اطاعت، من اطاعت فقط اطاع الله، کسی که او رو اطاعت کنه خدا رو تو، پس همش اطاعت خداست. هم این معرفت باید جمع شه، هم عنوان جدا پیدا کردن خیلی مهمه. حالا بحثش الان اینجا نیست، حتی تا حالا خیلی کردیم این بحث. امس که علیه که زوجه که اتق الله، زنتو نیه دار تقوی خدا، و تخفی فی نفسه که ملله مبدی، آنچه که خدا در حقیقت آشکار که تو در جان خودت مخفی کرده بودی، و تخش الناس، و تو از مردم ترسیدی، الله حق ان تخشا، و خدا حق بود از این که تو ازش بترسی. اینجا همون چیزیست که شما در حقیقت این که از مردم ترسیدی، آیا معنیش این است که تو مردم رو منشأ اثر دونستی؟ آدم وقتی که خود این عبارت رو نگاه میکنه، به خصوص کنار و الله حق ان تخشا، صاف به ذهنش اول این میاد که تو مردم رو منشأ اثر فکر کردی، حالی که نباید فکر میکردی، خدا حق بود این که تو خدا رو منشأ اثر فکر بکنی. این ظاهر آیه این فهمیده میشه دیگه، اینه جزء آیات متشابه هم. اینی که داره با آیه 39ش دقیقا تعبیر میشه که دقیقا اونجا با صراحت میگه الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله، مثلا احدی غیر خدا نمیترسن، نه نمیترسن یعنی اونها منشأ اثر فکر نمیکنن. لذا با این آیات محکم و با کل معرفتی که در قرآن وجود داره، باید دست زد به تفسیر این آیات متشابه و تخش الناس، که تو از مردم در حقیقت مردم منشأ اثر دونستی یا برای مردم یه اعتباری قائل شدی، به یه عبارتی این همون چیزاییست که معادلش راجب حضرت موسی بود و گفتیم که راجب حضرت موسی وقتی داره فوجس فی نفسه خیفتن موسی، اونجا بحثش بود که نترسید برای خودش، برای خودش نترسید، لم یوجس علیه السلام تخفیفتن علا نفسی بل من غلبت الجهاله و دولت ضلال، از این که کار بیفته دست این دلهوره ایجاد کرد، اینو دلهوره ایجاد میکنه که خب این همون هرسیه که لعلکه باخ اون نفسه که علا آثارهم اللم یؤمنو به هذا الحدیث اسفا، همون از که خدا به پیغمبر میگه که تو داری خودتو برای اینا میکشی، خب نمیخواد این کار بکنی، یعنی اینقدر خودتو نمیخواد حلاک اینا بکنی، داری میمیری برای این جمعیت، نمیخواد که این تشریه به بقیه، این تشریه به خود پیغمبر نیست، بازم کسی نگه خب چرا پیغمبر خودت داری میکشی، ببین خدا اینجور میگه دیگه، خب نه این تشریه به بقیه است که تو داری خودتو میکشی، این کار نکن. این همون دلهوره است که یک هادی الهی این دلهوره رو داره که من که حالا دارم یه معجزه انجام میدم، حالا مردم چی فکر میکنن؟ حالا نکنه مردم دقیقا این براشون اتفاق بیفته که نفهمن فرق این سحر و معجزه و بالاخره کار بیفته دول ضلال دست گمراهان بیفته کار. این دلهوره، این دلهوره، دلهوره حقیه. همین دلهوری که تو قدیر گفت والله یعصمو که من الناس، تو بگو خدا دقیقا کارو درست میکنه. چرا؟ خب این دلهوره است که من که علی رو انتخاب میکنم به فرمان خدا، منتهای مراتب اگه چوب اندازن که قضیه رو فامیلیش کرد و نمیدونم بنی هاشم شد و اینا، از این دقیقه دست چیزا بخوان را اندازن، مردم گمراه میشن توی وسط. حرف اینه. لذا تو همین این عبارات و تخشناس که از مردم تو میترسی والله اینا دست بزنید به تفسیرش، اون موقع این متشابه بخواد خودش در مقابل محکماتی مثل دوتا آیه پایین ترش و مجموعه در حقیقت آیاتی که وجود داره که اینا فقط از خدا میترسن. لذا عنوان خوف و خشیت رو شما عناوین کاملا مستقری تو قرآن در نظر نگیرید که یه به صورت کلید واژه‌ای دنبالش برید بگید که اینجا خوف اینجوری اومده، اونجا خوف اینجوری اومده، اینجا خشیت اینجوری اومده، اونجا خشیت. باید هر جا توجیه خودشو پیدا بکنه. هر کی گفت این آیه رو توضیح بده، شما بهش بگو شما آیه 39 رو توضیح بده، این آیه رو توضیح بده. شما قرار نیست یه آیه رو به نفع یه آیه فتح کنیم، که قراره که جمع کنیم. وقتی قراره جمع بکنیم، شما باید آیه تو هم دیگه جمع بکنید. اون موقع این اینی چه پشه چیزیه گیریه، اینی اخاف الله رب العالمین، این که من فقط از خدا میترسم که جمله اسمی هم اومده، با تأکید هم اومده، با انم اومده که اینی اخاف الله رب العالمین، من از خدا میترسم. من تو معادلاتم این که بخوام به تو حمله بکنم یا نکنم، اینم نیست که من تو میترسم، این خیلی مهمه. من این نیست که من که تو میترسم، من زورش هم که ندارم، تو هم که قلدری، این نیست. من اگر این کارو نمیکنم با این معادله این کارو نمیکنم که از خدا میترسم. من تحت قوانین و ضوابط خدا قرار گرفتم، من تحت محدودهای الهی قرار گرفتم. اون چیزی که به من میگه چی کار بکن چی کار نکن، بزن تو گوشه یه نفر یا نزن، تو نیستی که به من میگی بزن یا نزن، خدا به من میگه بزن یا نزن. خیلی مهمه تو معادلاتش کسی دلیل حرکت خودش هم باید بگه. من خدا نمیذاره من چی کاری بکنم و اینه کار نداره. تو پیجوری میشه راحت زد، میشه از هزار تا آشنا است تو یه داغونت کنه، ولی خدا نمیذاره، خدا نمیخواد. تو دست من یه سر داری، خیلی راحت میتونم فاش کنم آبرو تو ببرم، یه جوری یه کاری بکنم که سرتو بلند نکنی. یه موقعی که رابطت با ما خوب بود یه حرفایی با ما زدی، همونا رو بزنم رو دایره، بذارم تو فیسبوک، بذارم تو چیز، پرچ میشی تو در دیوار، ولی خدا نمیذاره، خدا نمیخواد. انی اخاف الله رب العالمین، رب العالمین، من برنامه رو از رب العالمین میگیرم، چون من مربوبم، مربوب از رب العالمین باید برنامه بگیرم، باید معلوم کنه ربش کی هست، کی برنامه داره میگیره. این خیلی مهمه کسی تو معادلاتش بگه نیا خوف الله رب العالمین. بله حالا ببینید اون احسن. اینجا همون جاییست که عرض میکنم اصطلاح مستقر نداره. شما خیفتن، ببینید یه کجا داره فوجس موسا خیفتن، خیفتن موسا، فوجس فی نفسه خیفتن موسا، تو کدوم داستان داره؟ نه تو کی؟ آهان تو اونجایی که همه اومدن و وایسادن و فلان اینا دیگه، که موسا انقدر به کار خودش مطمئنه خب و انقدر این پروژه رو جنب و تمرین کرده رفته تا آخر اومده و به قدری هم به کار خودش مطمئنه که تو سوره مبارکه طه اونجا داره که قال موعدکم یوم الزینه و یحشر الناس ضحا دیگه. وقتی گفتن کی جمع بشیم، گفته که اینو یه روزی که همه باشن، یه روز تعطیل تو استادیوم 100,000 نفری آزادی، ساعت 10 صبح که همه بیان. موعدکم یوم الزینه یک، و یحشر الناس همه جمع شن ضحا، ساعت آفتاب بالا اومده، یعنی دوربر 10 صبح ضحا. خب این موقع دیگه نه صبح زود نه شب دیر که کسی نیست و میرن میخوابن اینا، نه همه جمع بشن ببینن. یعنی موسی ضمن این که کار خوش مطمئنه، ضمن این که این کار رو تا حالا انجام داده، تا حالا باز هم خیفتن علی نفسی، فوجس فی نفسی خیفتن موسی اونجا. این یه بحثه. یه بحثش اینی که وقتی که داره همونجا داره این معجزه رو میگیره و ما پرتاب میکنه و اجدعا میشه، داره که اقبل ولا تخف، برو جلو بگیرش نترس، انکه من الامنین. این خوف همون خوفیست که در حقیقت شما ترتیب اثر عملی نسبت به یه چیز رو بهش میگن خوف، نه منشأ اثر دونستن. چون الان نکنه یه سگ با آدم حمله کنه، آدم میترسه، چی میکنه؟ این به خشیت الهی چه ربطی نداره. این من فکر نمیکنم که این الان خودش مؤثره، من که فکر میکنم مثلا من، یعنی من یه ولی خدا، یعنی یه چی، ما سوسکی هم میترسیم چه دیگه، از سوسکی هم خشیت داریم. ببینید این که یه مثلا بمبی بزنه یه نفر اینجوری بشه، یه سرشو بکنه پایین که بهش تیر ترکشش نگیره، این خوف به معنای ترتیب اثر عملی دادن به چیزی، این اشکال نداره. این یه حرفیه، این خوفی که اقبل ولا تخف انک من الامنین. اون فوجسه که بحث فوجس هم هست، ببینید تعبیرش تو همه جایی که اومده، هم تا هم اعراف اینها با این عبارت اومده، فوجس فی نفسه خیفتم موسی، تو دلش یه حواجس نفسانی شد، یعنی یه چیزی قیلی ویلی رفت، در صورتی که اون اجدار وقتی درست شد، اون بار اول درست شد، موسی چیز شد غالب توی میکرد، یعنی ترسید واقعا. ولی تو اینجا میگه فوجس فی نفسه خیفتم موسی. همین دیگه، شما اونجا که شما میگید که فقط از خدا میترسه، بر همین اصطلاحات مستقر نداره. شما وقتی میگه نعوذ بالله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون، نه اینکه ترتیب اثر عملی به هیچ چی نمیدن. یعنی شما چاقو میخوای بکنید چیکار، چنجی وای میسه، شما چاقو رو تا دست میکنید چیکار طرف، ببینم هیچ. این نیست که اونی که نمیترسه اون موقع اونجاها قریب المعنا به چی میشه؟ و این همین معنی خشیت میشه، که از هیچی نه خوف دارن، که اونجا بحث خوف و حزن در مقابل هم دیگه وقتی قرار میگیره، حزن مال از دست داده هاست، خوف مال از دست دادن است. یعنی فکر نمیکنه چی در دستش میره، فکر نمیکنه کار به دست کسیه، چون وقتی میگه خوف نداره، حزن هم نداره، حزن مال چیزی که از دست رفته، خوف مال اینی که در ترقب و انتظار این است که یه چیز از دست بره، خوف مال اینجاست. اونجایی که میگن که لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، اینا خوف ندارن هیچی، یعنی اینا فکر نمی کنن که کار دست کسی دیگه است، که اگه من فلان بکنم، اگه این حرفو بزنم، همون که ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها ما یمسک فلا مرسل له من بعده. اگه خدا بخواد یه خیری برای کسی بگشاید احدی نمیتونه جلوشو بگیره، اگه بخواد نده احدی نمیتونه یه کار کنه بده. این یعنی این که بقیه به جهت منشئیت اثر همه صفر، یعنی خدا میخواد یه کاری اتفاق میفته یا نمیخواد، لذا کسی دست چشمش به دست خدا میره تا اینکه چشمش به دست تک تک آدم معلوم برم به این بگم به اون بگم، ممکنه بره بگه ببینید به این میگه، فکر میکنه که یعنی اینا دیگه تو نیات او داره میگذره، میره وقتی به این میگه خیلی آن خوش دقیقت ذلیل نمیکنه، خیلی سرش بالا میگیره با احترام، ولی بهش میگه که فلان، ولی فکر میکنه که کار دست کسی دیگه است. اینا هر همه رو اونه واسطه میبینه، نه اینکه اون موقع میبینی چنان کرنشی میکنه اون کسی که جلوی دقیقت ثروت من دیدی از حس کرنش به دست میاره، جلو کسی که مثلا یک مقام مسئولیه که فکر میکنه یه کاری از دست رو برمیاد چنان کرنش درونی به دست میاره راجع به این مقام مسئول، که اینو راجع به یک کسی دیگه همچی کرنشی نداره. ایناست که معلوم میشه که ما هم مشرکیم، این همین چیزی هست که ما یومنا اکثرون بالله الله هم مشرکون، ولی همینجاست دیگه اکثریت مؤمنین مشرکن رو همینه، خاطر واقعا بقیه رو منشأ اثر میدونن. این توحید اگه واقعا برای کسی کامل بشه، یعنی توحیدش کامل بشه، یاد کامل بشه در مسیر کمال بره، هر چقدر توحیدش کامل بشه کامل تر بشه میرسه به این نکته که میبینه داره غم و غصه‌اش کاهش پیدا میکنه کلا، چون که فکر میکنه که خود دست این که نیست، دست خداست. اگه دست خداست خدا هم حکیمه، این خدا حکیم، خدا یه کار حکیمانه انجام میده. این ببینید این همون آیه است که اگر کسی آیاتو باور بکنه، اینا هم الا و لابد سحرها، اینا رو کسی میتونی آیاتو باور کنه الا و لابد، اگر کسی سحر نداشته باشه، اگر همونجا که داریم ان المتقین فی جنات و عیون، متقین در جنات و عیونن، آخرین ما آتاهم ربهم، اینا نعمت های پروردگارشون رو میگیرن، انهم کانوا قبل ذلک محسنین، اینا قبلش تو دنیا محسن بودن نیکوکار بودن. بعد این نیکوکاری چیه؟ اینو میگه، میگه کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون، سوره داریات میگه کمی از شب رو اینا میخوابن، و بل اسحارهم یستغفرون، اینا تو سحرها مشغول استغفارن، و فی اموالهم حق للسائل و المحروم، اینا اون موقع تو اموالشون هم یه حقی برای سائل و محروم هست. این کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون، کمی از شب میخوابن. این هم اینجوری نیست که فکر بکنید جای شب و روزشون رو عوض میکنن، بعضی تصور کودکانه از شب بیدار بودن دارن، کلن فکر میکنن جای شب و روز بعضی عوض میشه، مثلا شبا بیدارن روزا میگیرن میخوابن، اینجوری نیست. هر کسی روزی داره مثلا 8-9 ساعت میخواد، بره در خودش تحملی بکنه این مشکل چیه که روزی 8-9 ساعت میخواد، وگرنه نه اینجوری نیست، کمی از شب رو میخواد، روزشون هم با دقیقت طوفانی، روز طوفانی شروع میکنن، اینجوری هن باید دید تا باورش بشه آدم، که حتی اون روایاتی که داریم که یه بار یا دو بار تو شب بیدار میکنن شخص رو، و اگه بیدار نشه شیطان فبال فی اذنه، اون موقع ادرار میکنه تو گوشش، یعنی وقت سحر که وقت حرف گوش دادنه، این حرف گوش نمیده، این فبال فی اذنه، این اینی که تو گوشش بول کرده بول شده، این دیگه ما یه حرف حسابی تو کلش میره تو روز، لذا یه موقع بحث جهنم نرفتن یه بحث دیگه است، این همین با همین نمازهای عادی خودمونم سازگاره، بارها عرض کردم این رو، آقای جوادی اینو بارها عرض کردن، من از ایشون یاد گرفتم که این جهنم نرفتن و بهشت رفتن خیلی هنر چندانی نیست توش، مثل دانشگاه قبول شدن میمونه، دانشگاه قبول شدن الان هیچ هنری نیست. با توجه به دانشگاه دولتی و آزاد و مجازی و پیام نور و اینا دانشگاه رفتن، چه دانشگاهی رفتن هنره؟ بینه الان یه نفر هیچ دانشگاهی قبول نشه بعد از چی؟ بعدش ثبت نامی هستن در حد اینجوریه دیگه. خب این اونجوریه دقیقا، یعنی اون داره تردید آن به شخص باید بکنه. یعنی اونا ببینید الا و لابد این بحث‌های توحیدی، چون که بحثش که آدم میکنه دیگه، ولی توحید توحید تو عالم یعنی که یه منشأ اثر وجود داره و سلام همین باور اینا تو سجده است و تو سحراست، و الا و لابد که کسی اینا رو باید تو سحرها باور بکنه و اینا باور نمیکنه. این جدیه دیگه. بعد میگن که برای همین میبینی کسایی که شب ندارن صبح بلند میشن، متخثرون ثقیلون کسلان، میبینی وارفته سنگین کسل بلند میشه از خواب، بعد فکر میکنه دوشکش مشکل داره، میخواد بره دوشکش عوض بکنه، بالشت هم نمیدونم چی چیه. ای خاک بر سر این معادلات دقیقت لنگی که از خودمون در آوردیم. کسی اگه رو زمین سفت هم بخواه شب بلند شه، سحر بلند شه، به استغفار بلند شه، این کار رو بکنه، صبحش با نشاطه، صبحش با سرعتی حرکت میکنه که همینجوری با اون سرعت نمیتونست حرکت بکنه، حتی تو مسائل علمیش، حتی تو مسائل علمیش. بالاخره کسی که گوشش ادرار نکرده شد، اینا هم تحویل نیست، اینا هم دیدن، اونایی که دیدن دیدن که شیطان دقیقا ادرار میکنه. این رو شما ما که موضوع رو نمیشتسیم که جن چیه که ادرارش چیه فکر میکنه نه من که زرد نیست گوشتم بزنم. اینا رو که اونایی که اهل دیدنن دیدن که همچین صحنه های اتفاق میفته. خب فبالا فی اوزانه اینا این توحید باید قوی شه آدم. اونجا هم ببینید همین هست، یعنی میخواستم همینو بگم که اصطلاح مستقر نداریم، شما نمیتونید با خود مثلا یه کار مهندسی واژه‌ای صرفا، خب یعنی شما انگار واژه رو بدید به کامپیوتر یه نتیجه بگیرید ازش، مثلا بگید خب اولیاء الله لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون صغرا، ببخشید کبرا، صغرا چیه؟ اقبل ولا تخفن نکمن الامنین. نتیجه حضرت موسی جزء اولیاء الله نیست، نمیشه همچین. بله تو اون قاره، حالا اگر اونجا اصطلاحاتش متعدد، یعنی استدلالاتش متعدده، فقط به اون نیست، اینی که کسی کنار در حقیقت یه ولی الله باشه، کنار پیغمبر خاتم باشه، یه موقع آقای امجد میگفت یه دریافته شهودی آجاله میگفت ما کنار آقای بهادینی بودیم شیر حمله میکرد چی نداشتیم، شیر اگه حمله میکرد ما تکون نمیخوردیم. یعنی میگفت کنار یه ولی الله آدم اصلا شرایطش فرق میکنن. بعدش اینی که دقیقاً کنار خاتم الانبیا دقیقاً آدم قرار بگیره و بعد بترسه و بعدش بازم ساکن نشه، چون که آیاتش رو دیدید دیگه که آخرش سکینه برای در حقیقت ابوبکر نمیاد. اونجا میبینید که یعنی اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، بعدش داره چی؟ لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سکینته علیه، درسته این چیزایی داره، سوره توبه آیه 40 الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، که اینجا ما اونجا توضیح دادیم این ثاني اثنين همین یه نقشش چیه، این یا حاله یا بدله یا عطف بیانه، بلخواه یه چیزی توی این مایه هست. این ثانیت نه، این همون چیز الذین کفروه، یعنی خود آیه رو اونجایی که سوره توبه رو توضیح میدادیم، از هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سکینته علیه. این علیه کی برمیگرد؟ به پیغمبر یا به اون چیز؟ بله به پیغمبر. و ایده او به جنود لم تروها، اصلا طرف دیلیت شد تو چیز، یعنی فقط معلوم شد که تو غار بود، اونم با یه عالم شبهه. یعنی الان که آدم پای آیه میشینه، این به جای اینکه فضلی از فضائل دقیقت چیز رو بیان میکنه، ابوبکر رو بیان میکنه، انصافا باید قضیه رو مثلا بپوشونی، مثلا بگی آقا فعلا حرفی نزنیم راجع به آیه، اصلا قابل استدلال برای اهل تسنن این آیه نیست. برای همین است که خودشون مواجهه با اشکالاتی شدن که در برگردونن ضمائر گاهی اوقات دچار حرفای عجیب غریبی شدن. از اون ثانی اسنین که گفتن، ثانی اسنین یعنی پیغمبر، خدا به پیغمبرش میگه ثانی اسنین یعنی دومی دوتا، پیغمبرش رو که همه جا نفر اول معرفی میکنه میگه دومی از دوتا، یعنی تو دوتا پیغمبر دومی محسوب میشه. محور هجرت پیغمبر بوده یا اون بابا؟ اون بابا تبعیه یا پیغمبر تبعیه که باید بشه نفر دوم؟ میبینین تفاصیلشون چون که چیه مواجهه با این که این ثانی است نه، این اگه ابو بکر باشه ما شما معلوم کنی این عطف بیان چیه. این اینجا میبینی که میری عقب، میرسی به الذین کفرو، از اخرجه الذین کفرو ثانی اثنین. این همون جاییست که در حقیقت قرآن داره بدون چیز داره شخ میزنه یه چیزی رو، یعنی کسی اگر همین جوری آیه رو بخونه بدون اون سواق ذهنی، از اخرجه الذین کفرو ثانی اثنین، همین دومی اون دوتا که رفتادن تو غار که اون اخراجش کرد، بعد اذ هما فی الغار دوتاشون رفتن تو غار، اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. بعد جفنگ میبینید که تا این حد میرسه که اذ یقول لصاحبه، کی به کی گفته لا تحزن ان الله معنا؟ ابوبکر به پیغمبر گفته لا تحزن ان الله معنا. تفاصیل اهل تسنن رو ببینید، یعنی ابوبکر داشته دلداری میداده به پیغمبر که بابا مثلا چی نکن، خدا با ماست، پیغمبر داشته میترسه، ابوبکر داشته دلداری میداده. نگاه آیه رو اتفاقا هیچ در شأن و فضیلت اولی نیست، جز این که برعکسش. ببخشید از این که تأخیر شد، منم دیر اومدم و الان وقت اذان شد و شده، هرچی خیر خدا به ما بده، هرچی بدی از ما بگیره. صلی الله علی سیدنا محمد و آل الطاهر. فردا که خب تا همین تایم خودش کلاس هست، ساعت 7 هم که همون افطاریه هست که همینجا من الان دوستان رو دعوت میکنم که تشریف بیارید، افطاریه ساعت 7 فردا هم، هفته بعد از ظهرم یه برنامه اینجا با همراه با افطاریه، یه برنامه حدود 20-25 نفری هم هستن، تشریف بیارید. افطاری شخص بنده است دقیقاً، من خب چون که جا نداشتم اینجا داریم افطاری میدیم.